بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات نور مبین در سال 1398، درس پنجم ذکر مبارک، سوره بقره، آیات 25 تا 29.
با سلام به شما مونس قرآن که برای یادگیری و عمل به قرآن تلاش می‌فرمایید، درس پنجم که خلاصه ای از کتاب ذکر مبارک می باشد را به استحضارتان می رسانیم. ابتدا گوش جان می سپاریم به قرائت آیات 25 تا 29 سوره بقره و ترجمه آن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
و کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته چون عبادت حق و خدمت به خلق انجام داده اند مژده ده که بهشت های ویژه آنان است که از زیر درختان آن نهرها جاری است. هرگاه از آن بهشت ها میوه آماده به آنان دهند گویند این همان است که از پیش روزی ما نمودند و از میوه های گوناگون که در طعم و گوارایی و زیبایی شبیه هم است نزد آنان آورند. در آنجا برای ایشان همسرانی پاکیزه از هر آلودگی است و در آن بهشت ها جاودانند. بی تردید خدا برای تفهیم مطلبی به مردم از این که به پشه و فراتر از آن در کوچکی مثل بزند پروا ندارد، اما اهل ایمان می دانند که آن مثل از سوی پروردگارشان بر اساس حق است و ما کافران از روی استهزا می گویند خدا از این مثل چه اراده کرده است؟ خدا بسیاری را به آن مثل به خاطر تسلیم نشدنشان به حق گمراه می کند و بسیاری را به آن مثل به سبب درک صحیح هدایت می نماید و جز بدکاران نافرمان را به آن گمراه نمی کند. آنان کسانی هستند که پیمان خدا را که توحید و وحی و نبوت است، پس از استواریش با دلایل عقلی و علمی و براهین منطقی، با عدم وفای به آن می شکنند و آنچرا خداوند پیوند خوردن به آن را فرمان داده است، مانند پیوند با پیامبران و کتابهای آسمانی و اهل بیت طاهرین و خیشان قطع می نمایند و در زمین تباهی و فساد برپا می کنند. آنانند که زیانکارانند. چگونه به خدا کفر می ورزید در حالی که پیش از دمیده شدن روح به کالبدتان ترکیبی از عناصر مرده بودید؟ پس شما را حیات بخشید، سپس شما را می میراند، آنگاه دوباره زنده می کند، سپس شما را به سوی او باز می گردانند. اوست که همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید، سپس آفرینش آسمان را که به صورت ماده دود مانند بود اراده کرد و آن را به شکل هفت آسمان همراه با نظامی استوار درست و معتدل قرار داد و او به قوانین و محاسبات همه چیز داناست.
در این بخش پنج واژه از واژگان مربوط به این آیات را مرور می‌کنیم. 1. لایستحیی، یعنی شر ندارد یا ملاحظه ای ندارد. 2. الفاسقین، یعنی نافرمانان. فسق که ریشه این کلمه است، در لغت به معنای خارج شدن هسته از درون خرماست و به همین جهت به کسانی که از مسیر بندگی خداوند بیرون می روند، فاسق اطلاق می شود. 3. ینقضونه، یعنی می شکنند. این کلمه از ریشه نقضه به معنی شکستن گرفته شده است. 4. میثاق، یعنی محکم کردن یا محکم شدن. این کلمه مصدر میمی از ماده وثقه به معنای پیمانی که با سوگند و عهد بر آن تاکید شده باشد نیز می آید. و 5. فسواهنه، یعنی پس آنها را مرتب نمود. این کلمه در لغت به معنای تسلط، احاطه کامل و قدرت بر خلقت و تدبیر است. تسویه که ریشه این کلمه است به معنای برابر کردن و مرتب گردانیدن می باشد.
نکته اول آیه 25. نکته اول آیه 25. رابطه ایمان و عمل صالح. ایمان و عمل صالح در بسیاری از آیات قرآن به عنوان دو بال مهم در رسیدن به سعادت اخروی در کنار هم مطرح شدند. این نکته نشانگر آن است که این دو ارزش که یکی مربوط به اعتقاد و دیگری مربوط به عمل می باشد در یکدیگر تأثیر مستقیم دارند. به گونه ای که ایمان عمیق موجب فزونی عمل صالح و انجام عمل صالح سبب افزایش ایمان و گشوده شدن درهای بیشتری از حقیقت می گردد.
نکته دوم آیه 25، مراد از عبارت هاذا الذی رزقنا من قبل. مؤمنان صالح هرگاه در بهشت نعمتی بیابند میگویند این رزق را پیش از این نیز دریافت کرده ایم و مراد آنان توفیق ایمان و عمل صالح است که در دنیا بهره آنان شده بود و اکنون به صورت نعمتهای بهشتی مجسم و ظاهر شده است.
نکته اول آیه 26، خداوند از مثال‌های گوناگون ابایی ندارد. در قرآن حدود 50 مثل ذکر شده و خداوند گاهی به حیوانات و حشرات کوچکی مانند مگس در سوره حج آیه 73 و عنکبوت در سوره عنکبوت آیه 41 مثال زده است. وقتی برخی از این آیات نازل شد، جمعی از مشرکان این مطلب را مایه ضعف قرآن دانسته و گفتند، چرا در یک وحی آسمانی سخن از عنکبوت و مگس به میان آمده است؟ خداوند نیز در جواب آنان این آیات را نازل نمود و این چنین پاسخ داد که خداوند از بیان چنین مثالهایی ابایی ندارد، زیرا هدف وی از مثال زدن به چیزهای گوناگون فهماندن حقایق و نزدیک کردن مفاهیم سخت هدایتی به فکر و ذهن افراد است. همچنین در خلقت همین موجودات به ظاهر ناچیز اسرار و شگفتی‌های فراوانی نهفته است. امام صادق علیه السلام درباره اینکه چرا خداوند به پشه مثال زده است فرمودند: خداوند به پشه مثال زد زیرا به رغم کوچکی جستش در آن علاوه بر تمام اعضا و جوارحی که در فیل آفریده دو عضو دیگر یعنی شاخک ها و بال ها را نیز آفریده است. پس خدا خواست که بدین وسیله مؤمنین را به لطافت خلقت و شگفتی آفرینش آگاه سازد.
نکته دوم آیه 26: اضلال یا گمراه نمودن و هدایت دو گونه است. عده‌ای از بهانه‌جویان این آیه را دلیلی بر عقیده جبر یعنی نفی اختیار و آزادی انسان‌ها در انتخاب راه خوب و بد دانستند، زیرا در آن خداوند می‌فرماید هر کسی را که بخواهد هدایت می‌کند و هر کسی را نیز بخواهد گمراه می‌سازد. ولی باید توجه داشت که اضلال یا گمراه نمودن و هدایت دو گونه است. اول، گونه اول، هدایت و اضلال ابتدایی. خدای تعالی بشر را هم از طریق فطرت و هم به وسیله دعوت انبیا هدایت کرده و راه را یادشان داده است. پس هدایت ابتدایی داریم، اما اضلال ابتدایی نداریم و اعتقاد به گمراهی ابتدایی همان عقیده جبر است که باطل می باشد و در شأن خدا نیست. زیرا همه هدایت ابتدایی دارند و آن کسی که خدا می خواهد گمراهش کند کسی است که خودش راه زلالت یعنی معصیت را پیموده و پشیمان هم نمی شود و آن کسی که خدا هدایتش کرده کسی است که هدایت فطری خود را از دست نداده و بر آن اساس مشی می کند یا همواره در طاعت است. دوم، گونه دوم، هدایت و اضلال مجازاتی. هدایت در این معنا فراهم آوردن زمینه‌های بیشتر سعادت برای مؤمنان است که ما نام آن را توفیق می‌گذاریم. اضلال نیز از بین بردن زمینه‌های هدایت برای کافران است. البته بدون اینکه جنبه اجباری به خود بگیرد، بلکه به این معنا که خداوند توفیق هدایت را از کسانی که با اراده خودشان راه فسق و فجور را انتخاب کرده اند سلب کرده و زمینه فرو رفتن بیشتر آنان در گمراهی را فراهم می کند و از آنجا که این امر نتیجه مستقیم اعمال خود انسان هاست با اختیار و آزادی آنها کاملا سازگار است.
نکته اول آیه 27: فاسقان چه کسانی هستند؟ این آیه ما را در شناخت بیشتر فاسقان که از دایره اطاعت خدا خارج شده اند یاری می نماید، زیرا برجسته ترین ویژگی های آنان را ذکر نموده است. الف، آنان تمام پیمان هایی را که خدا به آن دستور داده است، هم از پیمان بندگی خداوند، پیمان پیروی از پیامبر و ائمه اطهار، و پیمان نیکی به خیشاوندان را می شکنند. ب، با کسانی که خداوند به ارتباط با آنها دستور داده است مانند خیشاوندان قطع رابطه می کنند. جیم، به حقوق دیگران تجاوز کرده و در زمین فساد می کنند.
نکته دوم آیه 27، حدیث درباره صله رحم. امام حسین علیه السلام می فرماید: پدرم به من فرمود پسرم، با کسی که با فامیل خود ارتباط ندارد دوست مشو، زیرا من او را در سه جای قرآن ملعون یافتم. سپس آیاتی را قرائت کرد که یکی از آن آیات همین آیه بود.
آیه 28: پنج مرحله زندگی انسان. در این آیه مراحل زندگی انسان بیان شده است. مرحله اول، ابتدا می فرماید امواتن، یعنی انسان به صورت اجزاء طبیعی و عناصر گوناگون در زمین و طبیعت وجود دارد. در مرحله دوم می فرماید فاحیاکم، یعنی انسان به صورت موجود زنده در می آید و در این مرحله است که تکالیف و احکام شرعی متوجه اوست. در مرحله سوم جسم انسان دوباره تبدیل به عناصر خاکی می شود. در این باره در آیه می فرماید یومیتوکم. در مرحله چهارم انسان در حیات برزخی به سر می برد. برزخ عالمی است میان عالم دنیا و قیامت. در این باره نیز می‌فرماید یحییکم. و در آخرین مرحله که مرحله پنجم است با عبارت الیه ترجعون مشخص می‌فرماید که انسان در بهشت یا دوزخ حیات ابدی و جاودانه می‌یابد.
آیه 29 مقصود از آسمان‌های هفتگانه. از آیات قرآن چنین استفاده می‌شود که تمام ستارگان و سیاره‌هایی که ما می‌بینیم جزء آسمان اول است و ماورای این آسمان شش آسمان دیگر نیز وجود دارد که از محدودی دید و ابزارهای علمی ما بیرون است. شاهد این سخن آیه 12 سوره فصلت است که می‌فرماید و زینا السماء الدنیا بمصابیح و همچنین آیه 6 سوره صافات است که می‌فرماید انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب که معنی هر دو نزدیک به هم است و این است که ما آسمان پایین را با چراغ‌های ستارگان زینت کردیم. برخی نیز مراد از آسمان‌های هفتگانه را همان طبقات جو می‌دانند که دور زمین را احاطه کرده و امروز به آن اتمسفر گفته می‌شود و چند طبقه بودن آن هم از نظر علم روز ثابت شده و قابل تردید نیست.
پیام‌ها 1. از عبارت ازواج و مطهره در آیه 25 دریافت می‌شود که اولین و مهمترین شرط همسر پاکی و پاکیزگی است و شروط دیگر تحت شعاع آن قرار دارد. 2. از عبارت لا یستحیی در آیه 26 مشخص می‌گردد که در بیان حقایق شرم و خجالت پسندیده نیست. 3. از عبارت ایز ربه مثلا در آیه 26 معلوم می شود که حقایق مهم را می توان با بیان ساده و مثال بیان نمود. 4. پرسش از عقل و فطرت مخاطبان یکی از شیوه های تبلیغ و ارشاد است. این مطلب از عبارت کیف تکفرون در آیه 28 برداشت می گردد. 5. از جمله خلق لکم ما فی الارض در آیه 29 نیز استفاده می شود که الف هیچ آفریده‌ای در طبیعت بیهوده نیست، هرچند ما راه استفاده از آن را ندانیم. ب دنیا برای انسان است، نه انسان برای دنیا. جیم بهره‌گیری از نعمت‌های زمین برای همه انسان هاست، نه گروهی خاص. دال چرخ و زمین بنده تدبیر توست، بنده مشو درهم و دینار را.
خداوند شما را که به کسب معارف قرآن همت گماشته اید با انبیاء الهی محشور فرماید. به عنوان حسن ختام این درس توجه شما را به قرائت تحقیق استاد منشاوی از آیات این درس جلب می نماییم.
و بشیر الذین آمنوا لا يستحي أن يوم
صدق الله العليم.